الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و توضیح تکمیلی درباره وجوب ستر عورت. بر اساس سؤال و دقت بعضی از عزیزان بنا شد بعضی از نکته های مربوط به وجوب ستر عورت توضیح و تکمیل شود. گفته شد که مشهور این است که ستر عورت واجب است در حد قبول و دوبار، اما غیر مشهور می فرماید که ستر عورت عبارت است از ستر بین سرت و رکبه. این قول مشهور دلیلی داشت برای خودش که اشاره شد تکرار نکنم، اما غیر مشهور سه تا روایتی را برای اثبات مدعا اعلام کردند که یک بار دیگر یه ملاحظه مختصری بفرمایید. این روایات عبارت بود از روایت بشیر نبال که در کتاب وسائل باب 5 از ابواب آداب حمام روایت اول آمده است، که در این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده است که ثم دخل فاتزر بازار فغطى ركبتي وسرته ثم قال هكذا فافعل. این یه روایت بود که گفتیم، ولی که مشکلی که داریم این روایت سندش ضعیف است. تمام رجال سند بدون توثیق یا اعتبار نیست مگر سدوسی، عثمان ابن عفان سدوسی اصلا نه توثیق خاص و نه مت اسمی ازش نیامده، رضا روایت از لحاظ سند ضعیف است. اگر در ذهنتون سپرده باشید، گفتن که روایت اگر ضعیف شد از اعتبار نهایی ساقط نیست، اعتبار درجه دارد، اعتبار درجه بندی است. روایت صحیح اعتبارش کامله، روایت ضعیف اگر روایت در جوامع روایی آمده باشد لهو قسط من الاعتبار، اعتبار مایی دارد. یه دونه به اصطلاح تلقی خلاف واقعه که در بین مبتدی این هست از ذهنتون دور کنید که چه میگن روایت که ضعیف شد یعنی مساوی با مطرود. روایت ضعیف مساوی با مطرود نیست. رو این نکته حساسم که شما دقت به مثلا میگن اشکال میکنن که کافی خود ما شیخ کلینی گفته است که بعضی از روایاتش ضعیفه، پس تمام ضعیف باشه. روایتی که اسم روایت روش آمده که در بحث رجال گفتیم که اسم روایت یه خصوصیته، اسم روایت روش آمده یک امتیازه، راوی بودن یک امتیازه، در جوامع روایی بودن یک امتیازه، و گاهی در اعداد روایات معتبر آوردن امتیاز دیگری است. برابر این روایت ضعیف هم لهو قسط من الاعتبار. این نکته اصلی بود که یاد شما نرد که خیلی به درد میخواد، مخصوصا چشم، مخصوصا در احکام غیر الزامیه و در مستحبات از روایت ضعیف دعو فقها هاست و مقتضای قاعده تسامح. این توضیحی بود وسط راهی که برای شما گفتم، اینو کامل کنم. خب بفرمایید. بله، صاحب وسائل میگد که من روایات را از کتبی نقل میکنم که به اون کتب اعتماد میکنم، نه به تک تک روایات و تک تک سنه. یه اشتباهی در تلقی هست، لذا جلد آخر وسائل رو مطالعه کنید. اسماء کتب رو ذکر میکنند، روایات نقل میکنه از کتبی که اعتبار دارن. حالا بعضی از روایاتش سندش درست نیست و کامل نشده است، مطلبی جداست. در هر حال این یک روایت بود که شرحش رو شما خواستید، مهلت گرفته بودم از شما سیدان العزیز که کاملش کن. روایت دوم چه بود؟ روایت بود از خصال. گفتم خصال بسیار آدرسش روشنه، خصال 400 گانه. در اون خصال چه متنی آمده بود؟ از حضرت علی علیه السلام. دیروز ظاهرا اسم معصوم رو در اون روایت نبردم، اونجوری که حافظم میگه. در اون روایت 400 این حدیث آمده است که لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه. این متن بود که برای شما گفتم. خصال صدوق هم، خب خصال صدوق شیخ صدوق نقل میکنه، هرچند روایت مرسل اعتبار سندی مخصوصا از منظر سیدان الاستاد ندارد. روایت سومی که در این رابطه گفتیم کدوم روایت بود؟ یادتون روایتی بود از قرب الاسناد. هر دو ضبط درست است، هم قرب الاسناد هم قرب الاسناد، هر دو اعتبار درست است. کتاب قرب الاسناد نقل میکند، کتاب وسائل هم جلد 14 باب 44 از ابواب عبید و اما، حدیث شماره 7 از امام باقر نقل میکند، یعنی عن امام صادق عن ابیه. در اون حدیث آمده بود چی آمده بود؟ العورتو ما بین سرت و رکبه. سیدان العجل از من سوال کردن که شما گفتید مستحب مؤکد این است که باید سطر ما بین سرت و رکبه باشد. امروز کامل ترش کنم که شما خیلی دقیق دنبال میکنید، جزاکم الله خیر. این روایتی که از قرب الاسناد آمده است، کتاب قرب الاسناد توضیح رجالی براتون بدم. کتاب قرب الاسناد متعدده، شیخ صدوق دارد، علی ابن ابراهیم قومی دارد، و معروف قرب الاسناد حمیری است. حمیری عبدالله ابن جعفر حمیری شیخ القمیگین. معنی قرب الاسناد چیه؟ قرو اسناد مجموعه از روایات مسنده آل سند است. قرو اسناد یعنی سند به معصوم نزدیکه. اسم کتاب شد قرب الاسناد آل سند، روایتی است که سند به معصوم نزدیک، آره، به هر دلیل، یا معمرین بوده اند یا از دست خط و کتابشون نقل شده. راوی مثلا تا معصوم دو تاست، این میشه چه؟ آل سند. سند آلی است، عالی بودنش به هر عنوانی که تعبیر، به هر مناسبتی که اسم گذاشته شده مناسبتی داشته. ما اسمشو داریم دیگه، برای ما گفتن قبول میکنیم، میگن آل سند. منظور از آل سند فهمیدیم. این کتب یعنی این مجموعه از روایات برای محدثین و محققین خیلی پرجاذبه بوده که یه روایتی که آل سند زود از امام نقل میشد. دو نفر معمره، دو نفر عمر طولانی داره، 90 ساله، اون آخر 90 ساله از اون یک 90 ساله نقل میکنه، با دو واسطه میخوره به میرسه به امام. این قرب الاسناد یا دلیل دیگه، راه دیگه شما گفتم براتون، راه دیگه چه بوده؟ مثلا یکی از کتاب دیگری نقل میکنه، کتابش قطعا رسیده، مثل جامعه بزنطی. چطوریه جامعه بزنطی؟ جامعه یعنی کتاب. شیخ طوسی از جامعه بزنطی میتونه نقل کنه، عن شیخ طوسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، از کجا؟ از جامعه. جامعهش هم قطعی هست، شک درش نیست. این مطلبه که فهمیدیم، این قرب الاسناد که الان در وسائل در کتب رجال همین قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر خمیری است. احسن تو، اما مطلق گفتم بدون اطلاق هم در سلسله رجالی که در وسائل هست همین قرب الاسناد، قرب الاسناد شیخ صدوق و قرب الاسناد علی بن راه خمی دیگه نیست. این قرب الاسناد مجموعه از تمامی ائمه بوده است، از هر امام مجموع روایاتش جدا تحت یک جلد کتاب، تحت یک عنوان کتاب آمده بود، تدوین شده بود توسط شیخ القمیین حمیری. اما متاسفانه در اثر حوادث روزگار بقیه مجلدات مفقود یا از بین رفته. دو مورد را تأیید میکنن که ثابت است. اون قرب الاسنادی که مربوط میشه به امام کاظم و امام صادق، این دوتا باقی است. این روایتی که نقل شده هست هم از امام صادق و بعد هم ابیه امام آخر. و سیدنا الاستاد لعل شرف نظر شریف ایشان که این سند رو میگن معتبر نیست، به دلیل اینه که قرب الاسناد اعتبارش بلا شبهت هست، اما وجود اون کتاب فعلا ثابت نیست، همونطور که بعضی از مجلداتش قطعا از بین رفته. ایشان علی ظاهر در وجود این دو جلد هم شبهه میکنن که بقیه گویا مثل مرحوم علامه مجلسی این دو تا کتاب رو تایید میکنند که ثابت است و بلا اشکال. بنابراین داستان قرب الاسناد را متوجه شدیم. پس از که قرب الاسناد را متوجه شدیم که در رجال فهمش یه چیزی همینطوری، یه اصطلاحی است که باید آشنا بشیم. آشنا که شدیم، روایتی که در قرب الاسناد آمده دیگه با این حساب روایت معتبری است. عن عبدالله ابن جعفر ابن جعفر حمیری فی قرب اسناد عن حسن ابن ظریف عن حسین ابن الوان عن جعفر علیه السلام عن ابی امام باقر علیه السلام. در این حدیث چه آمده و چه مطلی داشتیم؟ العورت بین سرت و رکبه. بنابراین این از لحاظ اعتبار روایت مدرک ما که گفتیم مستحب مؤکده، پس مدرک ما اولا یادتون دارد تعدد روایت یک امتیاز دیگری است. سه تا روایت بود، دو، یک روایت احتمال اعتبار درش بسیار بالاست، لا بأس به است. بنابراین ما مدرکی برای استحباب مؤکد داریم، یؤیده. چرا یؤیده؟ یؤیده یؤید الاستحباب المؤکد که دیروز اشاره کردیم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد یک چاپ جدید صفحه 423 آخر 22 اوائل 23 می فرماید که این روایات محمول به استحباب است و شاهد و معید هم آورد. از کجا؟ از ابن زهره و ابن حمزه، غنیه و وسیله. از کدام هستی؟
اول اینکه
ما مجدره شما الان اجازه بدید ما هم نتیجهش اعلام میکنیم. اشکال شما برخواسته از عدم حضورتان در جلسه دیروز هست. ما دیروز اعلام کردیم که این مطلب یعنی این سطر مستحب مؤکد منتها شما نبودید که دلیل قول مشهور رو گوش بدید، که دلیل قول مشهور در نهایت استحکام بود تقریبا. علاوه تلاش ما اینه که مستحب مؤکد نسبت به رأی خلاف مشهور اعلام بکن و از الی ذلک امروز اضافه کنید که فقیه همدانی کتاب مصباح الفقهاء کتاب مصباح الفقیه جلد دو صفحه 49 می فرماید که این روایات محمول علی استحباب. پس دیدیم که رأی شیخ و فقیه همدانی و اعتبار روایات اینا جمع می شوند. از الازاله که گفتم برای شما مطابق احتیاط و مطابق شؤون اهل شرع و ورع و تقوا، شؤونات تختزی کلها چی الاستحباب المؤکد. باور این که شما فرمودید که مدرک فتواتون رو خوب گویا نفهمیدیم یا سه تا روایت گفتی و اینا، جزاکم الله خیر، سوالتان خوب بود، تحقیق مجدد به عمل آمد. بر اساس این ادله گفتیم که مطلب از این قرار است مستحب مؤکد این است که سطر بین سرت و رکبه باشد. مستحب مؤکد اینه که خیلی خوبه ولی مخالفتش حرمتی ندارد. اما مطلب دوم رو، در مطلب دوم که مسئله نظر الا عورت الکافر بود که ظاهرا اونجا بعضی از دوستان ابهاماتی در ذهنشان بود، اونم یک تجدید بکنن، یک تحقیق تکمیلی داشته باشی بد نیست. عنوان کنید تحقیق تکمیلی درباره نظر مسلمان بر عورت کافر.
حالا مرحوم ابن حمزه و ابن زهره قائل به وجود سطر در اون حدن، اونا قائل به احتمال سطر بودن؟
بله، اونا ها قائل به وجود هن. من اونا رو با عنوان مستعجم بین این اخواری که می کنیم از زمنش با صنعت فقاهتی چیزی می کنیم مستحب معکد در میاریم با توجه به ادله. حالا دوباره از اول اگر بگیرم دیگه تکرار میشه که ادله دال بر این که عورت همون قدر متقنه او ادلهش خیلی محکم بود و تقریبا در حد اجماع هم میشه گفت هست و انصراف هم هست، اجماع هم هست، معنای لغویش هم همونه، قدر متقن هم هست، اونو کل ادله داشت که گفتیم. و یکی دو نفر هم قائل به وجوب بود که اونها را هم گفتیم که وجوبش تصریح نباشد، گفته باشد عورت از اینجا تا این. اجازه بدید ابن زهره شما ما را گرفتید بارید به جایی ابن زهره و ابن حمزه مستحب اعلام میکنه، وجود اعلام نمیکنه، بنابراین وجوب را گفتیم که کتاب در کتاب محذب آمده است، اونجا یک قول به وجوب داره، درست قول به وجوب هست منتها مال ابن حمزه و ابن زهره نیست، اون مال محذب قاضی در محذب صفحه 83 او وجود اعلام میکند و تقریبا حلبی هم نظرش در کافی همین وجوب هست، اونا وجوب داره، یعنی دو نفر وجوب هست منتها شما اسماش رو برای من جا به جا کردید. ابن زهره و ابن حمزه قائل استحباب هست که شیخ با عنوان معید برای خودش آورده که گفته است اصل العورتو ستر العورت ما بین سرت و رکبه یستحب به این مضمون، و اما قاضی و ابو صلاح حلبی قائل به وجوب هستند در این مسئله تا حدودی، منتها ما چه کردیم با توجه به ادله‌ای که نسبت به حدود عورت در کار بود از قبیل معنای لغوی و انصراف و قدر متقن و عدم دلیل بر زائد بر آن، عدم دلیل قطعی، چه کردیم؟ گفتیم که آنچه که در متن آمده است که وجود در این حد درسته، اما مازاد بر آن یه چیزی اضافه کردیم، ایشان سید هم میگه مازاد بر آن احوته، ما چه گفتیم؟ ما گفتیم مستحب مؤکد است که این شهر برای همین مستحب مؤکد بود که سوال شما بود که گفتید دلیل بر مستحب مؤکدتون واضح نبوده که اینو توضیح دادیم و تمام شد. سوال دیگه دارید؟ آها، پس اونم براتون توضیح بدم، اجازه بدید. ما الان وارد اون نقطه شدیم که دوستان از سوال کردن که مسئله چیز چه می شود، مسئله نظر عنوان کردیم، الان نظر مسلمان نسبت به عورت کافر، اینجا هم مشهور و غیر مشهور داشتیم، مشهور بر این است که نظر جایز نیست، غیر مشهورم هم قولی داریم، قول از کی بود؟ از احسن تو دوتاشان درست کرده خوره عاملی و شیخ صدوق، نظر بود که جایز هست و در این رابطه روایاتی هم داشتیم، روایت اصلی ما کدوم یکی بود؟ آفرین در جریان هستید. ابن ابی عامر ان نظر الى عورت من ليس بمسلمن مثل النظر الى عورت الحمار، این روز گفتیم شرح این ظاهرن دوستان بازم به سوال برای شما مونده بود که تحقیق تکمیلی اینو کاملش کنیم. ما چه گفتیم؟ چیزی که گفته شد این بود که نظر اکثر از فقها تقریبا در حد اجماع بر این است که نظر کردن مسلمان به عورت غیر مسلمان جایز نیست، اما غیر مشهور میگه یا مخالف اون اکثریت میگه که اشکالی ندارد. و در این میان سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبعی که دیروز گفتن، تنقیح جلد 4 صفحه 320 تا 325 ادامه بدید، میفرماید که دلیلی که داریم و عناوینی که داریم اختصاص داره به مسلمان. کلمه اخی آمده، کلمه مؤمن در آیه قرآن آمده و قدر متعقن همینه. و بعد هم روایت رو میگه که این روایت معتبره، روایت ابن ابی عمی معتبره و دلالتش هم واضحه. بنابراین از لحاظ تعبیرش اینه، از لحاظ صناعت علمی میتوانیم بگیم که نظر مسلمان به عورت کافر جایزه، ولی احتیاط ترکن صحبت خوبه، الاحبتو ترکهو ترکن نظر، این نظر ایشان بود. اما مشهور قریب به اجماع به ترتیب فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، همان منبعی که گفتم صفحه 48 می فرماید که این دوتا روایت مورد همین روایت ابن علی عمر و روایت دیگه هم از صدوق به همین مضمون باب 6 از ابواب آداب حمام، این دوتا روایت معرض آنها هست، مورد اعراض اصحاب از اعتبار ندارد. این دوتا روایت که نبود عمومات برای ما کافیه. و شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 1 صفحه همون 421 تا 422 می فرماید، سطر آخر صفحه 421 میره بعد صفحه بعدی 422 می فرماید که اگر نبویین یا نبوی معمولون به نبود، مورد عمل اصحاب نبود، می گفتیم که این دوتا خبر یعنی خبر ابن ابی عمیر و خبر صدوق در همین باب 6 این مورد اعتماد است. ولی که نبویی که در باب 3 از باب آداب حمام حدیث شماره 5 داریم که در اون نبوی آمده است ملعون ملعون الناظر والمنظور الیه اطلاق داره و مورد عمل اصحاب است. پس نظر شیخ چه شد؟ این مثلا روایت ابن ابی عمیر که گفت نظر به عورت کافر اشکال ندارد با اون نبویه که الناظر والمنظور ملعون تعارض میکند، ولیکن عمل اصحاب روی نبوی تحقق یافته، عمل اصحاب چه میشه؟ باعث ترجیح میشه. نبوی را روایت نبوی باب 3 از ابواب آداب حمام همین کتاب وسائل جلد 2 حدیث شماره 5 اونو دیروز گفته بودیم. اینا چیزای تازه است که امروز تحقیق تکمیلی چیزای تازه میاری، حرفای دیروز تکرار نمیکنم. سوال سیدنا عزیز باعث شد که نکات تکمیلی هم اضافه کنم. این مطلبی که الان گفتیم تا اینجا چه شد؟ برابر این مطلب همان است که در متن آمده که چه؟ که نظر مسلمان به عورت کافر چی؟ جایز نیست. صاحب جواهر اضافه کنید، صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر الکلام جلد 2 صفحه 4 و 5 صفحه 4 و 5 صفحه 4 می‌فرماید که صفحه 5 می‌فرماید که آخر صفحه می‌فرماید که این قول یعنی جواز نظر از سوی مسلمان برای مسلمان به عورت کافر یک قولی است که لم یقل بهی احد، این یه حرفی است که هیچ یکی از فقها قائل به این نیست، یعنی قول به این حکم یخت اصلا، یعنی یک نفر این قول رو نگفته است که چی؟ که جایز است نظر کردن به عورت کافر، خبری یخت معلوم شد؟ فهمی که حالا کرده؟ حالا حالا اجازه بدید. بنابراین با توجه به این توضیحاتی که داده شد تا الان متن رو دیدیم در نهایت استحکام، اما سیدنا استاد یه اشکالی میکنند که شما به اون اشکال عنایت کنید که مطلبیه. اشکال چیه؟ سیدنا استاد میفرماید که روایاتی که استدلال شد در این رابطه با گفته شد که معرضون انهاست، معرضون انها دلیل نمیشد، اشکالی نیست، اعراض اشکال نیست، این حرفیست که از جزء استثناءات یا ابتکارات و مختصات سید هست. میگهد اعراض اشکال نیست. چرا؟ اولا که در این مورد همونطور که اشاره شد اعراض صغرویا ثابت، چرا؟ چون قائل داشتیم کیا بودن؟ بله شیخ صدوق و شیخ خوره عاملی در کتاب بدایت و نهایه صفحه 8. شیخ صدوق هم گفتم که در مقدمه کتابش میگه تا آخر تکرار نکن، اولا که قائل دارد پس معرضان انهای به تمام معنا نیست، صغرویان معرضان انها نیست، و ثانیا حرف ایشان این داشته باشه، میفرماید که اعراض باعث وهم در حجیت خبر نمی شود. چرا؟ همون اشکالی که در باره مشهور داشت که چه بود؟ که مشهور من حیث الذات اعتبار ندارد، شهرت من حیث الذات اعتبار ندارد، شهرت اجماع که نیست، نه اجماع قولی است نه اجماع عملی است که سیره باشه، این شهرتیه، رو به شهرت لا اصل لها، اعراض هم همون شهرته، منتها روی سلبی، روی ایجابیشو میگیم معمولون به ها، روی سلبیشو میگیم معرضون انها، اعراض موجب وهن نمیشد عزف الازالک، که اعراض احیانا مدرکیست مثل اجماع مدرکی، ما تحقیق میکنیم میبینیم چرا اینو اعراض کردن، اعراضش رو میبینیم اینجا لعل بر اساس احتیاط باشد، اعراض اگر مدرکی بود که اصلا بس اعتبار ندارد، اجماع اگر مدرکی بود اعتبار ندارد، اعراض اگر مدرکی بود که به هیچ وجه اعتبار ندارد، و در مدرکی بودن هم چه میگد ایشان؟ میفرماید که محتمل المدرک کافی است در باره مدرکی بودن، احراز مدرک هم لازم نیست، بنابراین چون اعراض ثابت نیست صغرویان، چون اعراض ایجاد اشکال نمی کند که گفتیم صغرویان و کبرویان، بنابراین بر اساس روایت معتبر ابن ابی عامر میتونیم بگیم که صناعت فقه اینه که اینجا نظر اشکال نداشته باشد، ولیکن الاحتیاط فی ترکه، این فرمایش ایشان بود، اما تحقیق این است با استجازه از روح بلند و عظیم سیدان استاد عرض می شود که درباره اعراض نکته رو بگم که کامل میشه انشاءالله بعد از این بر بخاری مشکلی نداشته باشه. اولا اعتبار اعراض همون اعتباری است که درباره شهرت گفتیم در بحث اصول و ثابت شد که شهرت اعتبار دارد. اعتبار شهرت رو کامل برای شما گفتیم که دیگه تکرار نکنیم، اما اجازه بدید کامل بشه. اما چیزی که الان اضافه میکنم در یک جمله، اعتبار شهرت از چه باب بود؟ اعتبار شهرت بر اساس مسلک سیدان شهید صدر قانون احتمالات بود و بر اساس تحلیل اصولی شهرت رأی خبرگان بود. هر فقیه یک خبیر است، یک عده از فقیه می شود مجموعه از اهل خبره با سه تا خصوصیت: قدمت زمانی، ورع و تبحر، خبرویت در اون حد. لذا گفتم در شهرت اگر چه کنیم فقیه شناسی داشته باشیم، همونطور که قدما رو شهرت اعتماد میکنن ما هم اعتماد میکنیم. و بعدم آخرش دارم گفتیم که برای یک محقق منظور شهرت که شهرت قدمایی، شهرت متأخرین رو کار نداریم. شهرت قدمایی بین برای اهل تحقیق نوعا اطمینان آوره. اینو گفتیم اعراض همون اعتباری که شهرت داشت همون اعتبار اعراض داره. چی؟ چون اعراض مشهوره، اعراض جنبه سلبی اون تعداد هست و عمل رویه ایجابی همون تعداد مشهور هست. این اولا که از خود شما یاد گرفته ایم، و ثانیا نکته‌ای که دقیقا بگید از خود سید استاد آموخته ایم اینه که اعراض مشهوری که قدماست، یک روایتی را که اعراض بکنن موجب وحن اون روایت می شود. چجوری موجب وحن می شود؟ خب اگر اعتبار داشت خود مشهور عمل می کرد. الان که عمل نکردن، نه یک نفر دو نفر، مشهور که ازش اعراض کردن، حد اقل احتمال اقلائی وهم. حالا ما با مسلک ایشان صحبت کنیم، دقیق برخواسته از دقت نظری که ایشان دارن، حد اقل شما نگید که الان مصادره میکنیم، میگیم نه، حد اقل احتمال اقلائی وهم میدیم. احتمال اقلائی وهم که دادیم، قاعده ای که خودتان به ما یاد دادید چه گفتید؟ گفتید اگر شک در اعتبار داشتید، شک در حجیت داشتید، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. احتمال اقلائی وهم که در باره یک روایت دادیم، شک در حجیت اون روایت میکنه. قاعده را هم دارید و حفظید، شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. بنابراین با اعراض مشهور علل اقل شک در حجیت بکنیم، و شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت است و مطلبم تمام، وقتم تمام. سلامتی آنزان، سلامت خط کنیم.